ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. علی شمخانی میگوید تصمیم اتخاذ شده درباره گشایش در پرونده حصر در حال انجام است. اقدام آمریکا در وتوی قطعنامه شورای امنیت درباره بیت المقدس واکنش برانگیز شد. و به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران یکی از 5 زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در سال 2017 میلادی بوده است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز سه‌شنبه گفت تصمیم اتخاذ شده در خصوص ایجاد گشایش در وضعیت مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به صورت تدریجی در حال انجام است. ایسنا به نقل از علی شمخانی که در سنندج سخنرانی میکرد نوشته است که فضاسازی های رسانه‌ای کمکی به روند گشایش نخواهد کرد و مراجع مسئول به توصیف او بر اساس تصمیمات اتخاذ شده این پرونده را مدیریت خواهند کرد. روز دوشنبه گذشته هم علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفته بود که اگر گشایشی در شرایط میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی ایجاد نشود و حصر خانگی آنها همچنان ادامه داشته باشد، باید وارد عمل شد. خبر آنلاین به نقل از آقای مطهری افزوده بود که در ماه‌های اخیر نرمشی در مقام‌های عالیه نسبت به مسئله حصر به وجود آمده و اراده‌ای برای حل آن پیدا شده است. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران اعتراض‌های سال 1388 از زمستان 1389 خورشیدی در حصر خانگی هستند. پس از آنکه ایالات متحده آمریکا قطعنامه پیشنهادی در شورای امنیت در مخالفت با تصمیم واشنگتن در مورد اورشلیم یا بیت المقدس را وتو کرد، کشورها و مقام‌های مختلف به آن واکنش نشان دادند. در جریان رأی‌گیری 14 عضو از 15 عضو شورای امنیت به قطعنامه رأی مثبت دادند. قطعنامه ارائه شده مصر به شورای قطعنامه ارائه شده مصر به شورای امنیت سازمان ملل متحد خود واکنشی بود به تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر پذیرش اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال سفارتخانه ایالات متحده آمریکا از تل آویو به این شهر در سالهای پیش رو. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد هم ابراز تأسف کرده که کشورش بار دیگر به تنهایی در دفاع از اسرائیل اقدام کرده است. اسرائیل از وتوی قطعنامه توسط آمریکا استقبال کرده است. از طرف دیگر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ساعاتی پس از وتوی قطعنامه گفت آمریکا را دیگر در روند سیاسی اسرائیلی و فلسطینی در جایگاه میانجی نمیپذیرد. همزمان نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد هم اقدام آمریکا در وتوی قطعنامه را حمایت بارز از اشغالگری و تجاوز توصیف کرده است. ایران اسرائیل را به عنوان یک کشور به رسمیت نمی‌شناسد. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود می‌گوید بدترین کشور از نظر آزادی بیان کره شمالی است و ترکیه و چین در صدر کشورهایی قرار گرفتند که بیشترین شمار روزنامه‌نگاران زندانی را در خود جای می‌دهند. به گفته یه گزارشگران بدون مرز، در صورتی که بلاگرهای در بند چین در نظر گرفته شوند، این کشور در صدر فهرست می نشیند. پس از این دو کشور نیز سوریه، ایران و ویتنام قرار دارند. به این ترتیب در سال 2017 میلادی ترکیه با 43 زندانی، سوریه با 24، ایران با 23 و ویتنام با 19 زندانی در کنار چین 5 زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان هستند. این سازمان فرامرزی و غیر دولتی میگوید وضعیت آزادی بیان، مطبوعات و رسانه‌ها در ایران در سال 2017 نسبت به سال 2016 کمی بهتر شده و در رتبه 165 از میان 180 کشور جهان قرار گرفته است. اما یک روز پس از پخش فیلم مستندی درباره احمد رضا جلالی، پزشک متخصص بحران در تلویزیون دولتی ایران که به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده، او اتهام‌های خود را رد کرد. در برنامه مستندی با عنوان تیشه بر ریشه، بخش‌های ویرایش شده به روایت وزارت اطلاعات که فیلم را تهیه کرده، احمد رضا جلالی را به انتقال اطلاعات به اسرائیل متهم می‌کند که منجر به ترور چند محقق هسته‌ای شده است. فرهنگ قویمی در گزارش خود با استفاده از گفتگوی تلفنی روز دوشنبه آقای جلالی با یک عضو خانواده‌اش به تناقض‌های برنامه مستند تلویزیونی تیشه بر ریشه پرداخته است که با هم در ادامه بشنویم.
در واکنش به پخش فیلم مستندی از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی که در زندان اوین به سر می‌برد و به اعدام محکوم شده، این گزارش مستند درباره خود را رد کرد. وزارت اطلاعات ایران با پخش اعترافاتی ضبط شده در برنامه مستند با عنوان تیشه به ریشه ادعا کرده که احمد رضا جلالی در انتقال اطلاعات مربوط به چند محقق هسته‌ای ایران که ترور شدند به اسرائیل دست داشته است. احمد رضا جلالی روز دوشنبه در تماسی تلفنی از زندان با یکی از اعضای خانوادش اتهامهایی را که به او نسبت داده شده رد کرده و اظهاراتش در این برنامه را تحت فشار روحی دانسته است.
در فیلم مستندی که تحت عنوان تیشه و ریشه در مورد این جانب احمد رضا جلالی در برنامه های شبکه خبر مورخ 26/9/1396 نمایش داده شد، موارد متناقض متعددی وجود دارد که کلیه ادعاهایی که به وزارت اطلاعات از این جانب در مورد جاسوسی برای مصاب را کاملا رد میکند.
احمد رضا جلالی میگوید که فیلم برداری برای تهیه این مستند با تهدید نسبت به جان دو فرزند خردسالش که در سوئد زندگی میکنند و تحت تاثیر داروهای آرامش بخش صورت گرفته است.
فیلم برداری فوق در شرایطی صورت گرفت که این جانب بعد از ماها حبس در سلول انفرادی بدون دسترسی به وکیل، بدون دسترسی به پاسپورت، بدون دسترسی به کوچکترین مراجع قضایی در چنگ بازجویان وزارت اطلاعات بودم و علارغم تهدیدات مکرری که علیه خودم صورت میگرفت و همچنین تهدید کرده بودن که فرزندان خردسالت را دستگیر و آسیب خواهیم رساند و افراد را خواهیم فرستاد که بچههایت را در جلوی در به منزل آسیب برسانند و دهها مورد فشار و تهدید دیگر علارغم عدم رضایت تدبیر و شفاهیم بنده را مجبور به حضور در این فیلم برداری کردم تا مطالب دیده شده ای را که پشت دوربین به من القا و به من تکرار میکردم بنده اظهار نمایم.
آقای جلالی با اشاره به تناقض‌هایی در ساخت این مستند وزارت اطلاعات میگوید که او هیچ وقت جاسوسی یا همکاری با سازمان اطلاعاتی موساد را ابراز یا تایید نکرده است.
در هیچ یک از بخش‌های این فیلم و در هیچ لحظه از بازجویی‌ها و حتی بازداشت 20 ماه هم این جانب هیچ وقت جاسوسی همکاری و حتی ارتباط با موساد را اظهار یا تایید نکردم. و همواره گفتم که افرادی که غالب همکاری علمی در یک پروژه حوادث غیر متعقب که اظهار میکردن متعلق به یک شرکت اروپایی هست و بعدا اعلام کردن که برای سازمان اروپا متعلق به سازمان امنیت اروپا هست به این جانب مراجعه و بنده را مجبور به حضور به جلسه کردن.
در این مستند وزارت اطلاعات آقای جلالی به نام مسعود علی محمدی و مجید شهریاری دو محقق هسته‌ای نیز اشاره می‌کند که در سال 2010 7 سال پیش بر اثر انفجار در تهران به قتل رسیدند.
در هیچ بخشی از این فیلم هیچ جمله و عباراتی در مورد درخواست یا دادن اطلاعات دانشمندان هسته‌ای وجود ندارد. هیچ موردی در مورد اینکه از بنده درخواست اطلاعات دانشمندان هسته‌ای شده در این فیلم وجود ندارد. هیچ موردی هم وجود ندارد که بنده اطلاعاتشان را داده باشم. بنده فقط در ابتدای همین فیلم اشاره کردم که در پروژه سال 80-82 که همکاری داشتم افراد مختلفی از جمله آقایان دکتر علی محمدی و دکتر شهریاری بودم که البته همین اظهار مربوط به همین مصاحبه هست، نه اینکه من به کسی اطلاع داده باشم.
مقام های تهران ترور مسعود علی محمدی و مجید شهریاری و نیز چند فرد دیگر در پیوند با برنامه هسته ایران را به اسرائیل منتسب می کنند و مدعی اند که عاملان این سوء قصد ها با اسرائیل ارتباط داشتند. در همین رابطه در اردیبهشت سال 1391 فردی را با نام مجید جمالی فشی به اتهام ترور مسعود علی محمدی اعدام کردند. از آن زمان تا کنون سه نفر دیگر از جمله شهرام امیری به جرم همکاری با اسرائیل و آمریکا به دار آویخته شدند.
تناقض جالب توجه در ادعای که وزارت اطلاعات در اینجاست که آقای دکتر علی محمدی حتی از 3-4 ماه قبل از این تاریخ و در دی ماه 1388 ژانویه 2010 شهادت رسیده بودند چگونه برای 4 ماه بعد از شهادت این بزرگوار میتوانستند با دادن اطلاعاتشان باعث ترور این شهید گرانقدر گردند. این جانب تنها یک بار در سال 1381 حداقل 8 سال قبل از شهادت این دو شهید بزرگوار به مدت 3 یا 4 دقیقه ایشان را دیده بودند که در مورد یک موضوع آموزشی و پزشکی بودند. بعد از آن کوچکترین اطلاعات شخصی و کاری و فنی با این افراد نداشتم تا بر فرض محال در اختیار کسی قرار بدهم.
راوی وزارت اطلاعات در این مستند ادعا می کند که احمد رضا جلالی بیش از 50 بار با مأمور ادعایی موساد، سرویس اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل دیدار داشته و برای هر دیدار مبلغ 2000 یورو دریافت کرده است. احمد رضا جلالی در این باره چنین می گوید:
مطرح کردن ادعای کذب به دریافت پول که در حکم بنده 250 هزار یورو ذکر شده است هیچ سند و مدرکی نداره و حتی نوشته که در همین فیلم تحت بدترین فشار و تهدید از بنده پخش و نمایش داده شد نشان میدهد که حتی اکثر پول دریافتی به ادعای وزارت اطلاعات تحت فشار حتی اکثر 28 هزار یورو تهی بازه زمانی 5 سال بهار 2010 تا پاییز 2015 ذکر شده که توجه به وضعیت مالی جایگاه علمی و کاری یک بنده که به عنوان یک پروفسور در معتبرترین مراکز علمی اروپا در حال کار بودن کذب بودن چنین ادعایی را ثابت میکنه که بنده چه نیازی به 28 هزار یورو بر فرض محال 25 هزار یورو تگ 5 سال داشتم که بخواهم با کسی همکاری بکنم.
احمد رضا جلالی که پزشک متخصص بحران است و سالها پیش با وزارت دفاع ایران همکاری کرده، اما میگوید از سال 1383 تا سال 1395 که بازداشت شده در حدود 12 سال هیچ گونه ارتباط مستقیم و کاری با وزارت دفاع نداشته است.
بنده بارها در بازجویی‌ها دادسرا و دادگاه اظهار کردم و همین فیلم هم ثابت می نماید که تنها علت همکاری و سفرهای علمی من به ایران پروژه های پزشکی مرتبط به حوادث غیر طبیعی از جمله حوادث هسته‌ای بود است که به دلیل تخصص فنی منحصر به فردم حس وطن دوستی و اصرار مکرر مراکز مختلف علمی از جمله نیست پزشکی نوین بود است و این جانب از سال 83 تا 95 هیچ گونه ارتباط مستقیم کاری با وزارت دفاع نداشتم.
احمد رضا جلالی همچنین روند دادرسی و عدم دسترسی به وکیل و بازداشت در سلول انفرادی و تایید حکم اعدام از سوی دیوان عالی در ظرف چند روز را غیرقانونی می‌داند و خواستار اجرای عدالت شده و همچنین خود را قربانی سوء مدیریت عده‌ای در وزارت اطلاعات دانسته است.
چرا پخش این فیلم به صورت مونتاژ شده و تیکه تیکه بوده که باعث غلب واقعیت و تحریف حقایق شده؟ چرا کل فیلم نمایش داده نشد؟ علی‌الخصوص قسمت هایی که بنده پاسخم به عوامل مهاجم در اروپا و عوامل درخواست کننده را پاسخ داده بودم. مونتاژ فیلم و نمایش قطعه آن برای غلب واقعیت و تحریف جهت محکوم کردن بنده بوده. بنده تقاضا میکنم پرونده این جانب در یک دادگاه علنی با حضور قضات متخصص و بیطرف عالی رتبه دستگاه قضا و کارشناسان فنی بیطرف مورد رسیدگی قرار گیرد تا حقایق برای همگان روشن گردد.
اظهارات احمد رضا جلالی از طریق تلفن در زندان اوین و عدم کنترل تلفن او به رغم آنکه کمی عجیب به نظر می رسد، اما به گفته این عضو خانواده آقای جلالی که با او گفتگو کرده چندان هم غیر عادی نیست و به احتمال زیاد مأموران زندان نمی دانستند که او قصد داشته از این طریق به دفاع از خود بپردازد. پخش اعترافات تلویزیونی از روش‌های مرسوم جمهوری اسلامی برای تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی است و بسیاری از نهادها و فعالان حقوق بشری این گونه اعترافات را فاقد وجاهت می‌دانند. سازمان عفو بین الملل هفته گذشته در پی تایید حکم اعدام احمد رضا جلالی از سوی دیوان عالی ایران اعلام کرد که دادگاه‌های ایران برای انجام این کار حاکمیت قانون را زیر پا گذاشتند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda